من از قوم موحول هستم. من در سال 1898 در کلکته به دنیا آمدم. پدرم چون زیاد مصروف بود، لحاظا مسئولیت درس و تعلیم مرا مادرم که زن خدا ترس بود به دوش گرفت. او همیشه تلاش میکرد که بهترین کتاب ها در اختیارم قرار بده و نزد بهترین معلم ها درس بخونم. والدینم میخواستن من حافظ قرآن و مولوی شوم. درس و تعلیم دینی، پابندی به اجرا کردن ارکان عملی دین، نشست و برخاست با اشخاص مذهبی از من یک آدم تنگ نظر مذهبی و متعصب در مقابل پیروان ادیان دیگر بار آورد. به غیر دین خودم تمام ادیان دیگر را ساخته دست شیطان می دانستم و پیروانشان را بایست دشمن خدا و رسول می شمردم. یک روز با مادرم به ملاقات مامایم که مولوی مشهور بود و چراغ الدین نام داشت رفتیم. او برایم توصیه کرد که تلاش انسان برای کامل شدن است و مشوره و کمک مامایم پیری از طریقه قادریه را که به اسم حضرت دیدار علی شاه معروف بود یافته به او بیعت کردم و در حلقه مریدی آنها شامل شدم. من سالک بودم و با کمک و هدایت مرشد خود باید از هر یک از این منازل که زیر قدم آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد هستند عبور می کردم. منزل مقصود فنا فی الله و رسیدن تا بقا یا الله بود. در این دوران خدا در نظرم مثل یک شاهنشاه مطلق العنان جلوه می کرد که کوچکترین نافرمانی از او مستوجب جزای ابدی بود. یک روز یکی از دوستان یک قسمت از انجیل را که کدام مبشر مسیح به او داده بود برایم داد. اگرچه قبلا نیز انجیل در دستم قرار گرفته بود و تا یک بار نظر به گفته استادم که انجیل تعریف شده است و آن انجیل نیست که در قرآن در مورد آن شهادت داده شده است آن را پاره کرده بودم. اما این بار در دلم شوق به وجود آمد که یک بار حتما آن را مطالعه می کنم. با خود گفتم شاید در این نسخه تعریف شده انجیل چیزهایی را پیدا کنم که هنوز از تعریف محفوظ مانده باشد. وقتی که مطالعه این قسمت انجیل که در اختیارم بود با آخر رسید، حیرت و تعجب من انتها نداشت. در دوران مطالعه از آغاز تا انجام در تلاش یافتن کلمات کفرآمیز بودم که آن را رد کرده قسمت اصلی و حقیقی انجیل را پیدا کنم. اما جای تعجب بود که من حتی یک جمله ای که بوی کفر از آن بیاید و به اصطلاح تعلیم شیطان باشد در آن نیافتم. در این وقت این سوال در برابرم قرار گرفت: اگر مسیحان آن را تعریف کردند، مقصد آنها از تعریف چی بود؟ هیچ عقل این را قبول کرده نمی تواند که پیروان یک مذهب کتاب خود را که آن را کلام خدا و الهام از خدا می دانند تعریف کنند. فرض کنیم که مسیحان این کار شریرانه را مرتکب شدند. سوال پیدا می شود که مقصدشان از تعریف چی بوده است؟ چی چیز را می خواستند این کتاب تعریف کنند؟ فایده آنها در تعریف کردن کتابشان چی بود؟ وقتی که انجیل را از سر تا پا مطالعه کنیم، دلیل را در آن یافته نمی توانیم که به ما نشان دهد که کتاب تعریف شده است. معیار تعلیم اخلاقی انجیل آنقدر اعلی و بلند است که گاهی نمی تواند مورد پسند فطرت گناه‌آلود انسان قرار بگیرد. اگر انسان با آن دست درازی کرده تعریف می کرد، چیزهای در آن باید علاوه می نمود که به حواست نفسانی انسان برابر می بود. اما تا در تمام طول و عرض انجیل یک جمله یافت نمی شود که این مطلب را تایید کند، بلکه معیار تعلیم اخلاقی انجیل از سر تا پا بسیار اعلی و بلند است. من تصمیم گرفتم که از عیسی مسیح پیروی کنم، اما عملی کردن این تصمیم کار آسان نبود. در تلاش این شدم که شخص مسیحی را پیدا کنم تا مرا در مورد شامل شدن به دین مسیح راهنمایی و کمک کند، تا اینکه خداوند مردی مهربانی را به من نشان داد و او در تعلیم دادن کتاب مقدس و ایمان مسیحی به من کمک زیاد کرد. یک روز با استادم فصل اول انجیل یوحنا را مطالعه می کردیم. وقتی که آیات 29 تا آخر فصل مطالعه کردیم، با شهادت دادن اندریاس و فیلیپس غور کردیم که به چی ترتیب شهادت دادن که ما مسیح را یافته ایم. درسی که از این قسمت انجیل گرفتم این بود که باید رفته به دیگران در مورد مسیح شهادت بدهم. روزی دیگر وقتی که به مدرسه رفتم و به دوستانم در مورد مسیح صحبت کردم، در ابتدا آنها فکر می کردن که صرف چرندیات کفرآمیز می گویم. وقتی که به تاکید من توجه کردن، تصمیم گرفتن که مرا لاتکوب کنن. اما پیش از لاتکوب کردنم با استاد اطلاع رسید. وقتی که در صنف نشستیم، همه شاگردان طرف من اشاره کردن می گفتن مسیحی، مسیحی. وقتی که استاد از من در مورد سوال کرد، به ایمانم اقرار کردم. با اقرار کردنم به مسیح، همه از هر طرف فریاد زده می گفتن کافر، کافر، کافر. و بالاخره فوراً مجلس مولوی های مدرسه دایر شد و مرا به جرم اقرار ایمانم به مسیحا از مدرسه اخراج کردند. پیش از این که تعمید بگیریم، به خانه رفتم و به تمام دوستان و اقارب و اعضای فامیلم در مورد مسیح شهادت دادم و آنها را به محفل تعمیدم دعوت کردم که در هفته جولای سال 1922 در کلیسای هولی ترینتی شهر کلکته تعمید گرفتم. قبل از ایمان آوردن به مسیح، تصور من در مورد نیکی، پاکی و مثل آن نسبی بود که عدم دروغ یعنی راستی، عدم موجودیت ناپاکی، پاکی و مثل آن. اما در مسیح تمام آن نیکی های کامل را دیده می توانیم که ذهن انسان به درک مکمل آن قاصر است. مسیح صرف رازگو نیست، بلکه او خودش راستی است. او صرف محبت کننده نیست، بلکه محبت است. او صرف قدوس نیست، بلکه قدوسیت است. و این ترتیبی که اولویت او بی انتها و ابدی است. تمام این صفات در او به شکل بی انتها و ابدی متمرکز است. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و در مسیح قرار میگیریم، به طرف آن صفات بی انتها در حرکت میشویم. مثل که با فتح یک قلعه کو به طرف قلعه دیگر قدم برمیداریم. از هر تجربه در مسیح که عبور میکنیم و تجربه بهتر و با شکوه‌تر داخل میشویم تا اینکه به پوری کامل مسیح برسیم. کلام خدا میفرماید تا ما همه با آن وعدتی که در ایمان و شناسایی پسر خدا دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت میشود به انسانیت کامل برسیم. پس با پولس رسول هم صدا شده میگویم ای برادران، من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آوردم، ولی تنها کار من این است که آنچی را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچی در پیش است بکوشم. مستقیما به طرف هدف می دوم تا جایزه را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم. با تکمیل کردن هر مرحله این مسابقه و با رسیدن به هر قله تجربه روحانی، خوبی های بی انتهای مسیح را می بینیم که با دیدن آن بی اختیار از دل ما این فریاد برمی آید چی عالی است دولت بی مثال مسیح. آمین. برادرتان در مسیح، بشپ سبحان.